4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ وجود مهلت زمانی برای غیر اتمی کردن کره شمالی را رد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ اطلاع داد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی از انجام تغییراتی در اعضای دولت اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید درباره غیر اتمی کردن کره شمالی برای اساس گفتگویی که با رهبر آن کشور داشته مهلت زمان مشخصی وضع نشده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که بحث‌ها در این باره در جریان است، اما به گفته او در مورد غیر اتمی کردن شبه جزیره کره مهلت زمانی و حداکثر سرعت مجاز ندارند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد که در هلسینکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفتگو کرده و او قصد دارد به نفع مواضع ایالات متحده در این ماجرا دخالت کند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ماه گذشته میلادی در سنگاپور با هم دیدار کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل ساخت کارخانه تولید روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم اطلاع داد. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که آن کارخانه در حین مذاکرات هسته‌ای ساخته شده بود، اما تاکنون راه اندازی نشده بود، اما به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی شده است. به گفته این مقام ارشد، این کارخانه در ظرفیت نهایی روزانه توان تولید حدود 60 سانتریفیوژ IR6 را خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی این کارخانه را خلاف تعهدات ایران در برجام ندانسته است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی انجام تغییرات در برخی وزرای دولت را تایید کرده است. محمود واعظی امروز پس از جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها شرایط جدیدی را ایجاد کرده است گفت شرایط می‌طلبد که برخی اعضای کابینه تغییر کنند. وی اشاره‌ای به زمان این تغییرات و افرادی که تغییر می‌کنند نکرد، اما انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت را تایید کرد. به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و برخی کالاها در ماه‌های اخیر، گروه زیادی از فعالان سیاسی و اقتصادی در ایران خواهان انجام تغییراتی در دولت شدند. منصور واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی، همون گونه که در خبرها شنیدید، پس از برگزاری جلسه دولت به خبرنگاران تایید کرد که به زودی تغییراتی بین اعضای کابینه صورت خواهد گرفت. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه نگار که سالها در ایران به عنوان خبرنگار مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرده، می‌پرسد این تغییرات احتمالاً شامل کدام حوزه‌ها و افراد میتواند بشود. احسان مهرابی در آلمان:
تغییراتی که مد نظر قاعدتاً مربوط به مقامات اقتصادی کابینه خواهد بود، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد محمد شریعت مداری، وزیر صنعت و بازرگانی هم از مقامات اقتصادی کابینه است که اختلاف نظرش با آقای روحانی درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خبرساز شده بود. آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم از مقامات اقتصادی کابینه است، اما به دلیل روابط نزدیکش با آقای روحانی احتمال تغییر کمتره.
آقای مهرابی، دلیل این تغییرات که چند هفته‌ای و حتی شاید یکی دو ماهی هست که درباره لزوم اون خیلی اظهار نظر شنیده میشه، چه مسائلی عنوان شده؟
دلیل این تغییرات وضعیت آشفته اقتصادی و به خصوص نوسانات در بازار ارز است، اما عملکرد تیم اقتصادی دولت تنها بخشی از دلایل این موضوع را شامل میشه و موضوع خروج آمریکا از برجام بوده که تأثیر اصلی را در بازار ارز گذاشته.
آقای مهرابی، آیا این تغییرات مخالفانی هم داره و احتمالاً باید منتظر باشیم که در مجلس یا فضای سیاسی ایران بر سر این تغییرات دو گروه موافق و مخالف شکل بگیرند؟
بعید این تغییرات مخالفان جدی داشته باشه و احتمالاً نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی از اون استقبال میکنن، چون احساس میکنن این تغییرات میتونه یک فضای جدیدی رو به وجود بیاره، به خصوص در دولت.
بر اساس سابقه تاریخی چنین تغییراتی چقدر مؤثر بودند و این تغییرات در کابینه تونسته خواسته های رئیس دولت یا موافقان تغییر رو برآورده کنه؟
تغییرات در بخشی از تیم اقتصادی در دولت دوم آقای خاتمی هم رخ داد، اما این تغییرات نتونست تفاوت معناداری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود بیاره.
احسان مهرابی بود، خبرنگار مجلس شورای اسلامی که اینک ساکن آلمان است، در گفتگو با آرش حسن نیا از رادیو فردا. وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داده اتحادیه اروپا میخواهد برای حفظ برجام راه‌های تازه‌ای را برای انتقال پول از طریق بانک‌های مرکزی در پیش گیرد. مقامات اروپایی که وال استریت جورنال به آنها استناد کرده تاکید کرده مذاکره با بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه اروپا در جریان است، اما هنوز آن بانک‌ها موافقت خود را اعلام نکردند. آزاده اسدی درباره جزئیات این طرح با یک اقتصاددان گفتگو کرده است. فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس.
اتحادیه اروپا برای اینکه نقل و انتقال مالی رو بین ایران و خارج عملی بکنه، تصمیم داره از بانک‌های مرکزی اتحادیه در کشورهای عضو اتحادیه و همینطور از بانک مرکزی اروپا بخواد که حساب مخصوصی رو برای ایران باز بکنن و از طریق این حساب مخصوص مبادلات بین خارج و ایران با یورو و پول‌های دیگر اروپایی انجام بگیره.
آقای خاوند، ظاهراً این اقدام دولت‌های اروپایی رو رو در روی تلاش‌های دولت ترامپ قرار میده برای انزوای اقتصادی ایران. در آستانه تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها برای ایجاد ارتباط مالی با ایران هم اکراه دارن. چطور میشه این دو تا موضوع رو کنار هم گذاشت؟ چطور امکان پذیره؟
ببینید، مسئله با چند تا مانع برخورد می‌کنه. اولاً اینکه بانک‌های مرکزی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس اروپا در فرانکفورت مستقل هستند و دستورات کشورهای خودش یا دستورات اتحادیه اروپا رو مجبور نیستن که گوش بدن، بنابراین موافقت اونها لازمه. این شرط اول. دوم اینکه اگر بانک‌های مرکزی اروپا بخوام برای ایران حساب باز بکنن، باید وضعیت بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در زمینه شفافیت هم روشن باشه، یعنی این بانک‌ها مقرراتشون با مقررات بین‌المللی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم آشتی‌پذیر باشه از دیدگاه کارگروه اقدام مالی. و بالاخره همونطور که خودتون گفتین، مسئله بحران در روابط ایالات متحده آمریکا پیش میاد و کشورهای اروپایی به خصوص در شرایط کنونی که در زمینه‌های دیگر از جمله مسائل مربوط به تامین امنیت اروپا و همینطور مسائل بازرگانی، تنش در روابط دو سوی اقیانوس اطلس کماکان شدیده و این نکته رو هم باید در نظر گرفت که بانک‌های مرکزی اروپا اگر بخوان نقشی رو در روابط مالی با ایران ایفا بکنند، باید متوجه باشند که ممکنه در روابطشون از لحاظ استفاده از دلار یا از جنبه‌های دیگر با ایالات متحده آمریکا مشکل پیش بیاد.
آقای خاوند، اتحادیه اروپا همطور که گفتید در تلاش هست با یک سری عملکردهای شبیه همین جریان یا فعالسازی مقررات انسداد یا قانون بازدارندگی شرکت‌های اروپایی رو در مقابل تحریم‌های آمریکا مصون کنه. این روش در واقع به شکل رسمی دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد بود و مسلماً به مذاق آمریکا هم خوش نمیاد. چه انتظاری وجود داره؟ آیا آمریکا بیکار مینشینه تا اتحادیه اروپا این راه‌ها رو پیش‌بینی کنه و به صورت قانونی دنبال کنه، یا دستش به جایی از لحاظ قانونی بند هست؟
قانون معروف به انسداد جنبه قدیمی داره که مهمترین اونها قانونی بود که در سال 1996 در مورد دور زدن تحریم‌های کوبا انجام گرفت و محافظت از شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم آمریکا، وقتی که این شرکت‌ها می‌خواستند با کوبا معاملاتی رو انجام بدن. شرکت‌های بزرگی که در بسیاری از کشورهای جهان معاملات انجام میدن و سرمایه گذاری کردن نمیتونن از این قانون استفاده کنن. این قانون اونها رو حفاظت میکنه در اروپا یا در ایران. شرکتی مثل توتال که در 133 کشور جهان سرمایه گذاری و فعالیت داره طبعا نمیتواند به این قانون دل خوش بکنه. به همین دلیله که حتی کسی مثل آقای دومبروفسکی که کمیسر امور مالی هست به تازگی گفت که این قانون در رابطه با ایران میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه و به خصوص همونطور که گفتین مشکلاتی بیشتری رو در روابط بین اروپا و ایالات متحده آمریکا.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا ساعت 16:10 ایران. اعتراضات در شهرهای جنوبی عراق بر سر ضعف خدمات اساسی روز گذشته با اجتماعی در ورودی اصلی میدان نفتی زبیر در نزدیکی بصره ادامه یافت. این اعتراضات اینک 9-10 روزی هست که دنبال شده. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خط همراه ماست. آقای جزائری، این اعتراضات زبیر مربوط به روز سه‌شنبه بوده، امروز هم آیا اعتراضاتی بوده در عراق؟
آقای
حفظه،
بله، اعتراضات زبیر مربوط به روز گذشته بوده و نیروهای پلیس در نهایت معترضان رو با استفاده از باتوم و گاز اشکاور متفرق کردن، اما اعتراضات ادامه داره در بعضی از مناطق در مرکز عراق. استان میسان اینطور که رسانه‌های محلی میگن شاهد اعتراض‌هایی بوده امروز، در کل شاید کمتر الان در دیروز و امروز کمتر شاهد تظاهرات بزرگی همچون روزهای قبل باشیم، اما تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده و حضور نیروهای پلیس به شدت مشهود هست برای جلوگیری از وقوع خشونت‌های همچون خشونت‌هایی که در روزهای گذشته شاهد اون بودیم. اینطور که وزارت بهداشت عراق اعلام کرد، در نتیجه تظاهرات چند روز گذشته عراق، آقای خمسی پور، دست کم 8 تن کشته شدند و حدود 600 تن هم زخمی شدند. این آماری هست که وزارت بهداشت عراق اعلام کرده. معترضان همچنان فراخوان هایی میدن برای ادامه تظاهرات. اگرچه اینترنت در عراق به شدت دچار اختلال شده، اما دعوت ها برای ادامه تظاهرات همچنان وجود داره.
در عرصه سیاسی، آقای جزائری، حیدر العبادی نخست وزیر قول داده که کار کنه با معترضان، خواسته هاشون رو برآورده کنه برای مبارزه با فساد و گفته که دولت این خدمات رو بهبود خواهد داد. در عرصه سیاسی چگونه است وضعیت؟
خبری امروز منتشر شده چه در بعضی رسانه‌های محلی و چه در شبکه‌های اجتماعی در عراق، مبنی بر این که دولت قصد داره مسئولان که نامشون رو تظاهر کنندگان تکرار کردن به عنوان شخصیت و اخاصه یا در اختیار کمیته‌های تحقیق قرار بده یا برکنار کنه و پرونده های اونها رو در اختیار دستگاه های قضایی قرار بده. به نظر میرسه این اقدام اگر عملی بشه گامی هست از سوی دولت برای فرونشاندن اعتراض ها، چرا که معترضان بسیاری از مسئولین رو به فساد متهم می کنند و دلیل حملات معترضان به مراکز برخی احزاب حاضر در دولت عراق همین هست. مسئله در وجود داره در این میان، آقای همسپور، گویا اختلافاتی هست میان ایران و عراق بر سر صادرات نفت و مذاکرات بر در این مسئله به نتیجه نرسیده تا اینجای کار. اتفاقی که روز گذشته افتاد، الان دو تن از مسئولان وزارت نیرو از عربستان سعودی به عراق رفتن برای مذاکرات درباره همین موضوع و حتی در رسانه عراقی داره صحبت میشه که احتمالاً عراق برق عربستان رو برقی بکنه که از ایران دریافت میکرد.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. و آخرین خبر این که به گفته دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، از ابتدای امسال تا کنون 800,000 تن از شهروندان ایران به ترکیه سفر کردند که معادل 1/10 از کل گردشگران آن کشور می شود. جلال ابراهیمی با بیان ارقام به خبرگزاری ایسنا گفته از ابتدای سال تا کنون حدود 1,600,000,000 دلار هزینه گردشگری ایرانی ها در ترکیه بوده است. فشرده اخبار 16:30 ایران.